تعریفش چی میشه؟
این کیفیت تعریفش تو هر شرایطی یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. تو کشورهای پیشرفته یعنی هر موقع مشتری راضی بود یعنی که کیفیت وجود داره.
خب
میخواد شرایط تورمی باشه، میخواد اقتصاد هر وضعی داشته باشه،
بله،
مشتری بایستی از کیفیت کالایی که میخره، از عملکرد کالایی که میخره باید راضی باشه. اون وقت میگن آقا این کالا کیفیت داره.
نه تو کشور ما چطور؟
تو کشور ما هم باید تعریف همین باشه، یعنی تولید کننده بایستی بر مبنای، ببینید میگم که تو تمام کشورها،
نه میفهمید، باید همین باشه. من از کردم چی هست؟
چی هست؟
بله.
خب ما میتونیم بگیم یه سری کالایی هستن که مردم ازش راضی هن، یه سری کالایی هم هستن به تب مردم ازش راضی نیستن. پس هم کالایی با کیفیت داریم توی بازار، هم کالایی بدون کیفیت توی بازار داریم.
خب
اما اون بحثی که ما داریم بحث تفاوت استاندارد و کیفیت هست.
درسته.
استاندارد زیر ساخت کیفیت. ما هیچ موقع نمیگیم هر کالایی که استاندارد داشته باشه یعنی این که یه کالای با کیفیت. میگیم زیر ساخت رو دارد و اون استانداردی که براش تعریف شده در کشور ما مطابق با فرهنگ و در حقیقت زیرساخت‌های تولید تعریف میشه.
یعنی کف کیفیت استاندارد؟
یعنی به نوعی بله کف کیفیت میتونه باشه.
بله.
البته من بگم ها، ما کالاهایی داریم و استانداردهایی داریم چون که توی کشورمون از قبل خیلی توی این زمینه ها کار شده بود. مثال بزنم، زعفرون توی کشور ما استانداردی که براش تدوین شده از استانداردهای بین‌المللی بالاتره.
خب اون که خدا دادیه، خیلی مردم نمیتونن توش تغییر ایجاد کنن، یه فراوریش میکنن دیگه.
خب همین دیگه، ببینید اونی که فراوری میکنن مهمه.
نه اسلام، زعفرونی که به عمل میاد
شما قدرت رنگیش بله.
بله
قدرت رنگی که شما میفرمایید بله. درست. این یه چیزه به قول شما خدازادیه.
درست.
البته اونم کشاورزی توش نقش داره، دخیل آب و هوا دخیل. اما این بسته بندیش چی؟ اما ما اون چیزی که برای زعفرون داریم بیشتر بسته بندی زعفرون داریم.
یعنی از بسته بندی مردم کیف میکنن یا از خوردنش کیف میکنن؟ حالا کیفیت به معنای
استاندارد. بس شما اگه یه کالایی بگیرید یک آب میوه میگرفتید، قبلا نمیتونستید نی رو بذارید داخل این آب میوه. اگر هزار آب میوه خوب میبود.
درسته.
ولی شما تو بسته‌بندی مشکل داشتید، میگفتید این آشغال چیه که من نمیتونم دربش رو باز کنم.
بله.
پس مجموعه اینها رضایت مشتری رو ایجاد
کرده. اگر آب میوه خوب باز بشه توش آشغال مریضی کیفیت داره، استاندارد
کیفیت نداره. گفتم مجموعه اینها میگم بسته‌بندی هم نقش داره در رضایت
مشتری. ببینید معمولا هزینه تولید که بالا بره، تولید کننده از اولین چیزی که بزنه کیفیته.
بله چون هزینه های کیفیت
البته میاد، هزینه های تولید خودش کم میکنه، اگه نتونه باز دیگه از کیفیت کم میکنه دیگه.
خب ببینید خب. تولید کننده ای که همچین تفکری داشته باشه هیچ موقع به فکر بازارش نیست.
آخه هیچ وقت اصلا بازار رو نمیتونه به دست بیاره، اصلا نمیتونه برای بازار تولید کنه. وقتی ما تورم تولید ما 95%، یعنی شما یه کالایی تولید بکنی 95% تورم تولید داره. خب توی همچین شرایطی تولید کننده چی میتونه تولید کنه که کیفیت داشته باشه؟
ببینید ما الان تو همین شرایط مگر کم کالا داریم که بهش افتخارم میکنیم؟
خب خیلی ها نمیتونم بخرم خونو.
نه اونجوری هم نیست. شما برید توی بازار ببینید تفاوت قیمت ماکارونی ها با هم چنده، بعد خودتون به کدوم سمت میرید.
خب
تفاوت قیمت لبنیات با هم چنده؟ شما خودتون به کدوم سمت؟
خب نه آخه خود من ممکنه چیزی سمتی برم که شما میگید، اما همه شهروندان که جور نیستن. شهروندان وقتی میرن تو مغازه نگاه به قیمت میکنن. من میخوام
الان ما دو بحث رو میکنیم، یکی در مورد تولید کننده میخوام صحبت کنیم یا در مورد مصرف کننده.
فرق نمیکنه تولید کننده برای کی تولید میکنه.
خب همین، شما الان مثال میزنید تولید کننده نمیتونه کیفیت رو به خاطر
بنابراین کیفیت رو کم میکنه. اینجا ما با چالش استاندارد و کیفیت مواجه میشیم، یعنی تولید کننده از دور خارج میشه. حالا شهروند میخواد خرید بکنه، میبینه مثلا آرم استاندارد داره اما قیمتش بالاست.
ببینید توی بازاری که تورم ایجاد میشه اصطلاحا زیر پله‌ای ها فعال میشن.
خب
زیر پله‌ای ها کیا هستن؟ اونا هم که مانع برای تولید ایجاد میکنن. تولید کننده ای که الان داره شیرالات تولید میکنه،
بله،
از من استاندارد میگه آقا شما زیر پله‌ای ها رو جمع کن. من تولیدم بلدم بکنم، کیفیتم بلدم. الان یکی اومده زیر پله داره تولید میکنه، میاد با من رقابت میکنه، من نمیتونم، پول مالیات نمیده.
درسته.
هیچ هزینه ای نداره، نه بیمه میده، یکی رو کارگر هم آورده اونجا داره کار میکنه، حتی این بیمهش هم نمیکنه، اون میشه مانع من. لذا برای همون نامگذاری که شده گفتن تولید پشتیبانی مانع زدایی مقام اعظم رهبری. ببین من استاندارد یکی از وظایف منیه که بیام اینا رو شناسایی کنم، بازار رو برای اینا ناامن کنم.
یعنی الان کار شما سخت‌تر شده دیگه تو این شرایط.
کار ما سخت‌تر شده.
خب چطور اینا رو شناسایی میکنید؟
ما به کمک انجمن‌ها داریم این کار رو میکنیم. از خود انجمن‌ها کمک گرفتیم. مثلا تفاهم‌نامه داریم با انجمن لامپ. میایم تو سطح بازار، لامپ‌هایی که می‌بینیم لامپ‌های اصطلاحاً وارداتی اما گاهن غیر مجاز وارد میشن، مثلا قاچاق وارد میشن رو شناسایی میکنیم به کمک اونها، آزمون میکنیم و اعلام میکنیم. ما هفته گذشته 5 برند لامپ که خیلی ارزونه تو بازار هم جمع‌آوری کردیم، هم اعلام کردیم به مردم که این 5 برند غیر استانداردن. همینطور بیان توی سیم و کابل هم ما این کار داریم میکنیم. الان داریم توی لوازم خانگی شروع شده، لوازم خانگی رو انجمنشون داریم تفاهم‌نامه می‌بندیم. مشکلاتی هم ما داریم توی اجرا، یعنی اینی که بگیم ما یه سازمانی هستیم که بدون مشکل میتونیم وارد بازار بشیم، نه. مثلا در مورد فرآورده های گوشتی، یه چیزی که الان ایجاد شده و داستان شده برای همه، یه سری تولید کننده که نیستن اینا، اینا یه سری افراد سودجو هم. من بهشون میگم آدم های سودجو که به سلامت و ایمنی مردم هم رحم نمی کنن. میان توی مغازه شروع میکنن به تولید سوسیس کالباس بدون اخذ مجوز از سازمان استاندارد و سازمان بهداشت بهتر. تبلیغ چی میکنن؟ میگن ما در حضور مشتری تولید میکنیم. من دارم از همین رادیوی شما خدمت مردم، هر کی میگه جلوتون تولید میکنه دروغ محضه. سوسیس کالباس 4 ساعت حداقل طول میکشه تولید بشه. مگه شما 4 ساعت اونجا میشینی که جلو تولید کنه؟ جلوت میکس میکنه، از توی یخچالت یه کالای دیگه بهت میده، میگه کی تولید کردی؟ میگه اینو دیشب تولید کردیم. یعنی راحتی داره سر مردم کلا میذاره. ما هم داریم با اینا برخورد میکنیم، دائم هم اسامیشون رو اعلام میکنیم که آقا اینا کالای غیر استان. اینا جلوی کارخونجات ما وایستادن و متاسفانه ما بایستی برخورد کنیم. یا قوه قضاییه داره کمک میکنه، دادستانی محترم داره کمک میکنه، بتونیم این موانع رو برای تولید کننده از پیش روی برداریم.
خیلی خب، عرض کنم که بین استاندارد و قیمت رابطه هست آقای؟
ببینید استاندارد چون گفتم زیرساخت کیفیته، کیفیت خیلی نقش داره در قیمت گذاری.
خب
یعنی شما ممکنه خودتون هم دیدید.
نه شما که دخیل نیستی تو این قضیه هستی؟
ما تو قیمت گذاری دخیل نیستیم. نه ولی اگر
ما اگر تاییدش کنید میتونه تایید قیمت هم باشه.
بله اگر شاخص های استاندارد تغییر کنه، مثلا درجه ما بهش میگیم بریکس یا غلظت روب گوجه فرنگی تغییر کنه، مسلما قیمت روب گوجه فرنگی تغییر خواهد کرد. از اون طرف هم چون بریکس اضافه شده و غلظت اضافه شده، مردم هم راضی تر هستن. شما اگه 3 قاشق میریختی توی غذا، الان 1 قاشق میریزی به همون در حقیقت فرمولی که می‌خواستی توی غذا تو به دست میاد.
یعنی مثلا الان خودروهای ما اینقدر کیفیت داره که اگر ما یه لاستیک پرایدو بخریم، مثلا بنزین کامیون تو جاده میتونیم باش ترک تازی کنیم، درسته؟
ببینید در مورد خودرو بازم ببینید نظر مردم چیه. نظر مردم اینه که خودرو 30,000 بیش از 30,000 قطعه داره،
درسته؟
چند قطعش مسئول مقررات استاندارد اجباریه؟ 85 قطعه یا فرایند
که با امنیت داره،
که امنیت بالاتری رو در حقیقت، مثلا کمربند ایمنی مشمول مقررات استاندارد اجباریه، ترمز مشمول مقررات استاندارد اجباریه، لاستیک فرایند سوختش که مربوط میشه به گرید انرژی مشمول.
الان این 85 تا اعمال میشه؟
این 85 تا برای خودروهای وارداتی داره اعمال میشه.
خود داخلی
برای خودروهای داخلی فکر کنم برای بعضی از خودروها فعلا به خاطر تحریم هایی که وجود داشته به مصوبه شورای عالی 2 یا 3 در حقیقت فرایند رو فعلا انجام نمیده.
قرار بود از 98 اجباری بشه، اگر نشه جلوی تولید خودرو گرفته بشه.
میگم حالا به خاطر تحریم ها به موجب مصوبه شورای عالی این کمک به تولید کننده شده، فکر کنم تا اسفند امسال این کمک شده.
چقدر واقعا این خودروسازا کمک میگیرن؟ یه روز تحریمه،
یه خیلی سخته. بله شرایط تولید هم خودتون میدونید جدا سخت شده برای تولید کننده. برای تولید کننده، حالا خودروساز من به تنهایی نمیگم، خودتون هم فرمودید شرایط برای تا تولید هم سخت شده.
بله.
ما خود تحریمی هم زیاد داریم.
درسته.
دستگاه های امثال من ایرادهای ما امثال مثلا 3 تا بسته حمایت از تولید نوشتیم، هم برای تولید داخل، هم برای صادرات، هم برای واردات. مثلا یکی از چیزایی که بود که خیلی سخت بود گرفتن نام تجاری بود. یه تولید کننده می‌خواست یه تولید بکنه، باید حتما می‌رفت نام تجاری می‌گرفت. گرفتن نام تجاری 6 ماه حداقل طول می‌کشید. بعد اون منتظر باید میمون که نام تجاریش بیاد که بتونه پروانه استاندارد بگیره. نام تجاری رو ما حذف کردیم از مدارک اخذ نشان استاندارد که سریع‌تر بتونه نشان استاندارد رو اخذ کنه و کالاشو بتونه به بازار ارائه بکنه.
خیلی از شما ممنونم آقای
تاهری
عزیز. امیدوارم که استاندارد همچون همیشه کمک تولید باشه و نه ترمز تولید و
متشکر.
تو شرایط سخت مردم به این علامت مثل 100 سال گذشته اعتماد بکنن، چون یکی از قدیمی ترین سازمان های کشور سازمان ملی استاندارد و ما همه بهش افتخار میکنیم.
ممنون از لطف شما و متشکر از تماستون. قربان شما. خدا نگهدار.
خب بریم سراغ ماشین‌آلات کشاورزی. دولت 12 اواخرش بود وقتی گذاشت گزارش میداد به مردم برای حوزه مکانیزاسیون، اعلام کرد که ما در 23 سال گذشته انقدر تو حوزه مکانیزاسیون جلو نرفتیم که در مثلا تو این 7-8 سال دولت 11 و 12 تونستیم مکانیزاسیون رو تقویت کنیم در کشورمون. بنابراین 23 سال مکانیزاسیون ما کار کردیم تو این زمینه. حالا بالاخره حرف و سخن و نقد و حرف و حدیث درباره زیاده، اما نشون میده که خب رونق پیدا کرده تولید تو این زمینه که تونستن، حالا حتی اگر بنزی 23 سال گذشته هم نبوده به همزه همون 8 سال بتونن حوزه کشاورزی ما رو مکانیزه بکنن و کمک کنه به این که با نیروی کمتری کار بهتر و با کیفیت تری رو به مردم ارائه بدیم در حوزه مسئولیت باقی و کشاورزی. آقای حمیدرضا نامی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان ماشین آلات کشاورزی الان رو خط ارتباطی مونن. منتظریم که یکی از نمایندگان محترم مجلس از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی هم به ما بپیوندن درباره رشد قیمت ماشین آلات کشاورزی ازشون بپرسیم. آقای نامی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
منم سلام و عرض ادب دارم، صبح بخیر میگم خدمت شما و همه اعضای خانواده بزرگ کشاورزی کشور.
متشکرم. آقای نامی، اگر من به عنوان یه شهروندی که کشاورز نیستم،
بله،
بخوام بیام تراکتور بخرم یا تیلر بخرم یا مثلا اگر حالا احیانا کمباین تولید میشه که میدونم نمیشه در کشور ما، به من میفروشن یا نه؟
اجازه بدین یه تفکیکی داشته باشیم. موضوع تراکتور یه موضوع مستقله،
بله،
بقیه ماشین های کشاورزی موضوعات دیگری. چون بحث تراکتور به صورت انحصاری در کشور توسط یک کمپانی در تبریز داره تولید میشه و طبیعتا با اون ساختار و خصولتی که داره از امکانات و شرایط ویژه به عنوان تولید کننده برخورداره و جواب شما هم برای خرید تراکتور خیر هست. شما نمیتوانید به صورت آزاد حتی اگر پولی در جیب خودتون دارید بخرید کنید.
بله. آقای نامی اصلاحی میکنم، آقای رحمت الله نوروزی از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس به ما پیوستن. من بهشون سلام علیکی بکنم، به سایه ادب نباشه، بعد به شما برمیگردم. آقای رحمت الله نوروزی از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، سلام صبح بخیر میگم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب احترام خدمت جناب عالی، همکاران محترم، ملت عزیز و بزرگوار ایران.
قربون شما. به شما برمیگردیم آقای دکتر نوروزی عزیز. آقای نامی، خب پس تراکتور گفتید انحصاری است.
تراکتور که تولیدش به صورت انحصاری،
بله،
مشکل سر تولید انحصاری به صورت در مطلق نیست.
درسته.
مشکل اصلی سر توزیع انحصاریه.
درسته، درسته.
که این توزیع رو دولت در دست گرفته. همونجوری هم که گفتین آمار و ارقام خیلی رنگینی رو در اواخر دولت قبل اعلام کردن که همچنان در بر همان پاشنه می‌گردد. یعنی علی‌رغم اینکه ما انتظار داشتیم دولت 13 حداقل اصلاحاتی رو در این حوزه داشته باشه، ولی بر همون پاشنه میگرده و باز همون به هر حال دموستریشن ها و اون نمایش های آمار و ارقام، ولی نتیجه نهاییش اینه که 8 میلیون تن گندم داریم وارد میکنیم. یعنی اگر اینا واقعیت داشت
این اتفاق نمیفتاد. بله
نمیفتاد.
ممنونم آقای نامی، همراه ما باشید. آقای دکتر نوروزی زنده باشید. آقای نوروزی، موضوع ماشین‌آلات کشاورزی است. ظاهرا توزیع ماشین‌آلات کشاورزی با محدودیت مواجهه. مثلا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده میاد قیمت میذاره رو ماشین‌آلات کشاورزی که به این قیمت باید فروخته بشه. یعنی قیمت گذاری روی مثلا مکانیزاسیون حوزه کشاورزی و تولید ماشین‌آلات کشاورزی، دست کم اون چیزایی که ادواتی که همه کشاورزی ازش استفاده میکنن 4 برابر نیاز کشوره، اما توزیع اون قطره چگونیه؟ چرا توزیع کشاورزی باید این گونه باشه؟ حالا مشخصا تراکتور که آقای نامی بهش اشاره کردن، سایر ادوات هم این درگیری رو داره، چرا به نظرتون آقای نوروزی؟
ببینید، نکته بسیار زیبا و مهمی رو اشاره فرمودید. من با توجه به مقوله امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی که هم تقریر حضرت امام و هم در دایره مقام معظم رهبری است و همه توی همه برنامه‌های پنجم اگر نگاه بکنید، الان که برنامه ششم توسعه، توی همه برنامه‌ها تاکید بر این بوده که ما بتونیم مقدمات رو برای کشاورزان عزیز فراهم بکنیم، دغدغه‌هاشون رو کاهش بدیم. اما همینطوری که آقای نامی اشاره فرمودن، شما الان تراکتور، کمباین، شما بهره‌وری رو تو حوزه کشاورزی بالا ببرید، تو قسمت کشاورزان با مشکل مواجهن. شما الان تراکتوری که داره به صورت تعمیر داده میشه باید 7 تا 10 اکر زمین داشته باشن.
درسته.
خدمت شما عرض کنم که در با قیمت بازار آزاد 200 تا 250 تومان اختلاف قیمت داره.
صحیح.
یعنی کشاورز در مورد کاشت، داشت، برداشت، اصای دستش ماشینالاته.
بله.
که با مشکل مواجهه. من یکی بعضی که دوره نهم با وزیر وقت جا در رعیت ما این دوره هم با آقای دکتر صادق نجات داشتم همین بوده. آقا باید ما بیشه نگاه کنیم. امسال ما در بودجه 400 چون بنده خدا طرف کمیسیون کشاورزی و کمیسیون تصدیق بودم.
بله خاطرم هست.
بعضا به عزیزان همین بود که واقعا بیاییم ما 1000 میلیون یک بار کود گذاشتیم. اگر نیاز به حوزه ماشینالات ما توجه بکنیم. شما الان کمباین ها ما میدونیم چقدر رفت داره. من خودم که تیم کنم کشاورزم هم کمباین دار بوده عوضی من.
بله.
مخواه بگم حد رفتمون زیاده. خب باید مقدمات فراهم کنیم، مرحله کاش از اول، از سوخ مدیری و رهیزداری و کودپاشی و بدپاشی، یعنی همه مراحل ماشینالات اصلاحی دست کشاورزی.
درسته.
خدمت از این باید فراهم بکنیم مقدماتش.
خب چطور آقای نوروزی؟ الان گلایی آقای نامی هم همینه و میفرمایند که در پایان دولت 12 گزارشی رو ارائه دادن که من هم به اون گزارش اشاره کردم، اما در اون گزارش نقدهای جدی وارد هست که اگر این گونه است چرا مثلا تراکتور اینقدر اختلاف قیمت تو بازار باید داشته باشه، یا چرا شهروندان ما یا کشاورزان ما که در واقع اساس تولید هستن نتونن به راحتی دسترسی داشته باشن به ماشین‌آلات کشاورزی زمانی که ما میتونیم 4 برابر نیاز داخل تولید کنیم تو این زمینه؟
ما بعضا همینه. ببینید، ما با هم با وزیر قبلی چهار آقای خاوازی هم با جناب آقای دکتر صادق نجات،
بله،
گفتیم آقا شما بیاید مثل خدمت کنم که بعض قیمت محصولات که ما سال گذاشته انجام دیدیم تو ماشینالات ما همین کار کنیم.
خب
یعنی کارخانه تبریز و عراق هر جایی که تولید کننده هست،
بله،
ببین آقا موانعشون چیه، مشکلاتشون چیه، چه حمایتی میخوان ما تسهیل بکنیم براشون. گامایی که اونها بردارن، اگر ارزی مشکل دارن، اگر قطعات مشکل دارن، ببینید مشکلات چیه. قول دادن که شورای جلسه مشترک بین وزارت سمت و وزارت جهاد و بانک مرکزی جلسه برگزار بشه.
بله.
آقا ما چه شرایطی ایجاد کنیم؟ چرا باید بازار سیاه باشه؟ یا بعضی از بازار سیاه علتش چیه؟ باید واقعا کشاورز باقی یا کشاورز نیاز داره یا عواملی هستن که راننده حرفه‌ای هستن در روستا به دیگران خدمات میدن، دیگران زمین داره که شغلش اینه امرار معاش از طریق کار با تراکتور، کار با کمباینه. ما بیم برای اینا فرام کنه فرام کنه واقعا به دست اینا برسه، نه یه سری دلالی کنن خرید فروش کنن به دست کشاورز واقعی نرسه.
آقای نامی، توضیحات آقای نوروزی رو شنیدید. خب خودشون هم کشاورزاده هستن و حوزه کشاورزی رو خب میشناسن. فکر میکنید چطور میشه این چالش رو برطرف کرد؟ مثل که من تولید میکنم، یه زمانی مثلا در دوران جنگ شیر که میخواستیم بگیریم بعد چهار صبح میرفتیم مثلا یه پاره آجر میذاشتیم تو نوبت یا یک زنبیل پاره میذاشتیم تو نوبت که مثلا ساعت 6 و نیم صبح شیر بیاد، دونه 2 تومن این شیرهای شیشه‌ای در تلقی دو تا شیشه بگیرن. مثلا پنجشنبه ها که میشد چیز زیاد میومد، خیلی نمیدادن، به جاش 3 تا شیر میدادن. خب تولیدم بود، اما برای اینکه توزیع درست صورت بگیره یه همچین مکانیزمی برایش. الان که دوران جنگ نیست، ما تولیدمون هم 4 برابره در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی. چرا این مکانیزم توزیع طراحی شده آقای نامی؟
من اجازه میخوام یه اصلاح کوچولو تو فرمایش شما بکنم. بفرمایید. این یه خط فقط به کلامی بود.
خب
فرمودید قیمت گذاری رو سازمان حمایت میکنه. خب. خیر
نیست تو.
از قضا سازمان حمایت از ابتدای سال 1400 وارد شده.
بله بله.
و مر قانون رو داره اجرا میکنه. چون نص صریح قانون در مورد ماشین های کشاورزی اصل رو در رقابت بین واحدهای تولیدی برای تعدیل قیمت به عرضه و تقاضا گذاشته.
خب آخه مثلا
اون کسی که و اون جایی که نرخ گذاری میکنه و این توزیع انحصاری دست بشه، مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاده.
خب.
یعنی این اقدام رو ما از همین تریبون شما از دوستان سازمان حمایت تشکر میکنم که بعد از سالها یک موضوع مقفول مانده قانونی رو پاش وایستادم و جمع کردم.
آخه تراکتوری یعنی که یه جا بیشتر تولید نمیشه چه رقابتی داره که بیاد برود کنه؟
الان خدمتون عرض میکنم در مورد اینکه چرا این شرایط هست. به هر حال این امضاهای طلایی که در دوره قبل بود اینطوری نیست که با اومدن به هر حال دولت جدید همه اینا از بین رفته باشه و خیلی از این امضای طلایی مصرانه دنبال حفظش هستن. یکی از این امضاهای طلایی، یکی از این گلوگاه ها بحث توزیعه. همونجور که خودتون هم اشاره کردین، ما 4 برابر نیاز کشور داریم تولید میکنیم همون کارخونه انحصاری. اوکی؟
بله.
یعنی پس ما مشکلی در حوزه تولیدش نداریم.
بله.
اون چیزی که صف ایجاد کرده توزیعه.
بله.
اینه که باید کشاورز بره وایس صف جلو در جهاد کشاورزی و اون اهلیتش رو تشخیص بده، تشخیص بده که حالا ای آقا واجد شرایط هست یا نه. بر مثال بسیار عالی زدید، برای همون شیر که فرمودید، زمان امروزی که شما با همچین موضوعی رو برو نیستید، چون انواع اقسام شیر با انواع اقسام قیمت ها هست. موضوع تراکتور یک بهانه است. ما بارها هم در دولت قبلی هم گفتیم تو کمیسیون کشاورزی زمانی که آقای سعادت نژاد بود، پرونده هاش از جناب نوروزی میتونن پرونده ها رو عنایت بفرمایند، ترجمه بفرمایند، همچنان هم باز است و بی پاسخ. که آقا به چه دلیل شما از روشی که باعث ایجاد دلالی بازار سیاه و یک فشار مضاعف روی کشاورز و بدن کشاورزی شدین همچنان داریم پیگیری میکنید؟ این ببخشید مثلا یه بحران نیست که یهویی بگید آقا زلزله اومد ما نمیدونستیم. این یک صنعتی است که 50 ساله بین کشاورز و بین صنعتگر متعادل بوده.
درست.
این تعادل را در 2-3 سال اخیر مرکز توسعه مکانیزاسیون به هم ریخته. فاجعه باره. حالا چون آقای نوروزی قطعا روی این قضیه میتونن اقدام اجرایی و پیگیری بکنن، اینو خدمتتون بگم، فاجعه باره بهتون بگم که 2 سال کل اعتبارات مکانیزاسیون کشور که باید بین صدها واحد تولیدی بنا به اصل رقابت توزیع میشد و کشاورز آزاد می بود که از هر جا دوست داره دنبال بندهاشو بخره، ادواتش رو بخره، 2 سال انحصارا این فقط رفته تو دل تراکتورسازی تبریز. این تراکتورسازی تبریز تا 1401 پول دستگاهاش رو گرفته.
بله.
سفارشاتش رو گرفته،
بعد واحدهای دیگر صنعتی در آستانه ورشکستگی هستند. و فاجعه بارتر این که پری روز میبینیم معاونت محترم به راحت تشریف میبرن توی تراکتور سازی تبریز، تازه تشویق میکنن که آقا تو بیا کار بخش خصوصی و این کارگاه ها را خودت انجام بده. خب اگه قرار ساختار اون به سمت دولتی تر شدن بره، اگه قرار بخش خصوصی، چون ببینید واحدهای تولید ادوات و دنبال برنامه کشاورزی جزء واحدهای SME یا کوچک و مستقل و متوسط هستن، ما خودمون به اندازه کافی به عنوان مصرف کننده صنایع فولاد داریم اذیت میشیم. اگر قرار است از ما صنایع فولاد ما رو له کنه، از این ور وزارت جهاد مرکز توسعه مکانیزاسیون هر روز یه مانع جدید برای ما بذاره، بهمون بگم والا بلا ما خیلی راحت میتونیم به جایی که سرمایه‌مون رو توی حوزه ادوات کشاورزی متمرکز کنیم بریم در و پنجره ساز بشیم.
بله.
چون آقایون هم ظاهرا خیلی تمایل به واردات دارن، خیلی تمایل دارن به این جای خاص قرارداد ببندن.
بله.
و عملا من این رو به جهت ثبت به عنوان یک سند در این تاریخ خدمت شما دارم میگم جان راسته.
خواهش میکنم.
با این فرمان که دو سال اخیر در واقع داره میده و همچنان هم در دولت آقای رئیسی و زعامت آقای ثابت نژاد در مقام وزارت داره در بر همان پاشنه میگرده، میتوانم به شما این پیشبینی رو بدم در پایان 1400 40% از صنعت بومی تولید ماشین‌های کشاورزی صرفا به خاطر سیاست‌های کاملا موقت و مبتنی بر شو، مبتنی بر خودنمایی و نمایش مرکز توسعه باعث میشه کارخونه مملکت بخوابه. خود داند آقای وزیر صنعت دوست داره هر کار بالاخره قدرت دست اوناست، قدرت دست وزیر کشاورزی تا خودش.
ممنونم.
حال نمیشه که ما انتظار داشته باشیم درخت سیب گلابی بده، درخت سیب سیب میده، این ساختار همینه نتیجه.
خیلی ممنونم آقای نوروزی. ممکن است شما یه خواهش کنم؟ میدونم که الان تو صحنه علنی هم احتمالاً تشریف دارید و شروع میشه جلسه، بگذارید با آقای نامی و این چالش رو برطرف بکنید، چون بالاخره تو این حوزه هم دارن تولید میکنن.
عسکری رئیس محترم کمیسیون کشاورزی صحبت میکنم، شما جلسه خدمت شما باشید.
یکی از معاونین وزارت جهاد هم اگر باشن شاید بشه این موضوع رو حل کرد.
حتما میگم آقای عباسی.
ممنونم.
رئیس مرکز مکانیزاسیون تشریف دارن. چشمم اینو آقای
از ممنونم آقای نامی. دیگه بس تماس از شما با آقای نوروزی که این مشکل حل شه، ما خبرشو پخش میکنیم.
خیلی ممنونم.
من خبرشو باز مجددا بسیار خوب اطلاع بدید به ما. خداحافظتون بشه آقای نوروزی. از شما متشکرم.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب آقای دکتر حسن اکبری، متخصص طب سنتی، پزشک، روی خط ارتباطیمون هستن. میخواییم درباره تقویت سیستم ایمنی بدن در حوزه طب سنتی ازشون سوال بکنیم و موضوع جلوگیری از پیک ششم کرونا. آقای دکتر اکبری خدمتون سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون.
خیلی متشکرم. زنده باشید. آقای دکتر اکبری، برخی اطباء سنتی
بله
میگن که آقا این واکسنا رو نزنید. اگه میزنید بعدش سری برید حجامت کنید.
بله.
یا بعضیا میگن که من نمیزنم، اگر بزنم مثلا فقط برکت میزنم و بعدش میرم حجامت میکنم. خب حجامت که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه.
بله.
اما موضوع اینجاست که متاسفانه از طب سنتی یک تصویری ایجاد کردن برای مردم.
بله.
که اطباء سنتی میگن آقا واکسن نزنید. همینطوره؟
نه، البته اینطوری نیستش. میدونید که بالاخره واکسن اصلا و اصالتا ساخته در واقع طب سنتی هست. جناب زکریای رازی در حدود 100 سال قبل از ابوعلی سینا، یعنی حدود بیش از 1000 سال پیش برای اولین بار مایه کوبی رو در واقع اختراع کردن و به دنیا معرفی کردن برای آبله. پس بنابراین طب سنتی هرگز مخالف واکسن نیست. فقط یه دغدغه‌ای وجود داشت که الحمدلله حالا با زحماتی که دانشمندامون کشیدن دغدغه واکسن مطمئن بود که حضرت آقا هم فرمودن که واکسن مطمئن استفاده